سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بعد آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه ابتدا. بحث ما از شب اول این محفل از اینجا آغاز شد که چطور بعد از 1383 سال که از واقعه عاشورا میگذره، این واقعه تثبیت شده و ماندگار شده. یه اشاره مختصری کردیم به این که جریان عاشورا خاصه، زمانش، مکانش، قاتلش و مقتولش. اما از سه جهت باید به عاشورا اشاره کرد تا دلیل خاص بودنش معلوم شه. یک، ابعاد و وقایعی که پیش از قیام عبادالله اتفاق افتاد. دو، ابعاد و ماهیت خود قیام و روز عاشورا. سه، اتفاقاتی که بعد از شهادت عبادالله روی داد. این ستا رو با هم که ببینیم، بروندادش اینه که پی میبریم چطور یه واقعی بعد از این همه سال نه تنها زنده مانده، بلکه هر سال نسبت به سال گذشته با شکوه‌تر هم شده. یه نکته رو عرض کردم، گفتم شما فرض بفرمایید مثلا شب ششم محرم میخواید روزه حضرت قاسم علیه السلام گوش بکنید، کی از شماها نمیدونه روزه حضرت قاسم چی بوده؟ همه میدونید از کجا آغاز میشه به کجا ختم میشه. هر سال هم همونو میشنوید، ولی باز هم هممون گریه میکنیم. چرا؟ خب این داستانی که مشخص اولش تا آخرش چه اتفاق خواهد افتاد که این مال چیه؟ این واقعه چطور انقدر ماندگار و تثبیت شده است؟ خب دیشب و شب اول به ابعاد پیش از قیام اشاره کردیم. امشب انشالله وارد وقایع قیام در خود کربلا میشیم. اگر که خواهرای محترم لطف کنن یه مقدار همهمه رو کمتر بکنن این سه شبی که ما انشالله مزاحم هستیم، قول میدیم از سال بعد دیگه مزاحم نشیم که شما راحت بتونید با هم گفتگو بکنید. در جریان خود قیام و روز عاشورا چه اتفاقی میفته که اینقدر این قیام هر سال پرشورتر میشه؟ در این قسمت باید به پنج نکته اشاره بکنم. فکر میکنم سه یا چهار تاشو امشب عرض بکنم، یکیش بمونه با بحثای بعدی. در روز عاشورا و حول خود قیام چه اتفاقی افتاده؟ یک، متعلق قیام چی بوده؟ دو، نوع مدیریت امام حسین علیه السلام چه شکلی بوده؟ سه، یاران حضرت چه ویژگی داشتن؟ چهار، اتفاقات خاصی که اون روز افتاده چی بوده؟ پنج، این قیام چه ثمراتی داشته؟ وقتی به این نکات دقت میکنیم، خاص بودن قیام بیشتر به چشم میاد و همین میشه عامل بقاء این قیام تا امروز که هستیم و تا روز قیامت. چون پیامبر عظیم فرمودن ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، این حرارت هیچ وقت سرد نمیشه. یعنی این نیستش که حالا بگیم 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه دیگه کم کم این سرد خواهد شد. نه، الان با تمام فتنه هایی که میبینیم اتفاق میفته و قبلا افتاده و در آینده خواهد افتاد، این شور سر جای خودش محفوظه. خب اولین نکته که باید بهش اشاره بکنیم که باعث خاص شدن عاشورا و بقای اون میشه، موضوعی است که قیام برای اون اتفاق افتاد. امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ در وصیت حضرت به برادرشون محمد حنفیه، هدف قیام اصلاح شمرده شده. خب اصلاح یعنی چی؟ چقدر مهمه؟ این که عرض میکنم قیام برای اصلاح بوده، دلیل چیه و حضرت چه ابزاری برای اصلاح داشته؟ اصلاح به جهت لغوی یعنی سامان دادن یه چیزی. شما اگر یه امری رو بهینه کنید، به نیکی درآوردن، سامان دادن، سازمان بخشیدن، میگن اصلح فلانان مثلا شیئا، یه چیزی رو اصلاح کرد، درست کرد، مادی یا معنوی. مثلا اصلاح یه محصول کشاورزی یا اصلاح یک سنت معنوی، هر دوی نمیشه اصلاح. به جهت اصطلاحی اصلاح یعنی ایجاد حالت تعادل، ما بیتفاوتی، کجی، نابسامانی رو بزنیم، یا حالت تعادل و راستی و درستی، به این میگن اصلاح. خب اصلاح چیز مهمیه، داره که امام حسین علیه السلام اصلاح کرده خیلی چیز مهمیه. در کتاب انسان 250 ساله یه بحثی رو آقا مطرح میکنن، اون اینه که امام حسین علیه السلام توفیقی یه کاری رو پیدا کرد که پیامبر و امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و امام مجتبی علیه السلام به این شکل پیدا نکردن، حتی پیامبر. اون اصلاحه. زمان پیامبر منافقینی بودن اما خیلی بروز نداشتن. زمان امیرالمؤمنین بروز پیدا کردن، حضرت باشون جنگید. زمان امام مجتبی علیه السلام معاویه اومد سر کار که به نوعی ظاهر اسلام رعایت میکرد. ابا عبدالله چی؟ ابا عبدالله با یزیدی مواجه، بهش گفتن یزید یه سری از صحابه پیغمبر از مدینه دارن میان پیش تو بعد از عاشورا، چون جریان کربلا رو شنیدن و خیلی شاکیان. تو یه کاری بکن، تو که حالا همین کاری هستی، جلوی اینها که صحابه پیغمبرن یکم ملاحظه کن. حالا عبارت بنده است، در تاریخی کلمه نیامده. یزید گفت سعیمو میکنم ولی قول نمیدم. اینا اومدن صحابه پیغمبر رو، یزید اینا رو دید، دقایقی گذشت خودشو سنگین و رنگین نگه داشت، دستور داد که شراب بیارین. جسارتن اون میمونش ابو قیس و خواست گذاشت و شونش و شراب خورد و شروع کرد. اینایی که پیغمبر رو دیده بودن، یه جوانکی رو دیدن نشسته روی منبر پیغمبر قلوب قلوب شراب میخوره، ککش هم نمیگزه. یعنی مثلا بگه هیچ حس بدی داشته باشه، یا مثلا بگه این آبه، مثلا بگه نه حالا شراب آوردن، این شراب از انگوری چی چیه، که مثلا تعریف هم میکنه که مثلا یارو شراب چند ساله، جنسش چجوری بوده، چجوری به عمل اومده. به همین وقاحت امام حسین علیه السلام در مقابل شرایطی قرار گرفت که ائمه قبل از او قرار نگرفتن، لذا توفیق اصلاح پیدا کرد. یه حدیثی رو بیمنبر میخونم، این حدیث نیست اما مفهومش مفهوم درستیه، که الاسلامو نبوی الحدوث و حسینی البقاء. اسلام با پیغمبر ایجاد شد، با ابا عبدالله مستدام شد. این حدیث نیست اما مفهومش کاملا درسته. کسی تاریخ خونده باشه به قطع اینو میبینه که اگر ابا عبدالله نبود، امروز اسلامی در کار نبود. این انشاءالله فردا شب میرسیم تو ثمرات قیام. خب آقا، این که هدف ابا عبدالله اصلاح بوده یه ادعاییه. دو تا دلیل از فرمایشات خود حضرت بیارم که امام حسین علیه السلام دنبال اصلاح بود. یک، حضرت به برادرشون محمد حنفی میفهمن برادر انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، عرض کردن دیشب انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تمام قیام من و تمام تلاش من برای اینی که در امت جدم رسول خدا اصلاح بکنم انحرافاتی که به نام دین در دوره معاویه به وجود اومده، این کجی رو برگردونم به حالت اولیه خودش. این یک کلام. دومین جمله اون زمانی است که حضرت در مکه خطبه میخونن، بخشی از خطبه اینه، اللهم خدای تو میدونی، انک تعلم انه لم یکن ما کان منا آنچه به ما مربوطه تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام. خدای تو خوب میدونی من نه دنبال رقابت در حکومتم، نه دنبال به دست آوردن مال دنیا، خدای تو اینو میدونی، ولیکن من دنبال اینم، لنر المعالم من دینک، من میخوام اون نشانه های دین تو را آشکار بکنم و نظهر الاصلاح فی بلادک، در سرزمین اسلامی اصلاح آشکار بشه، من دنبال اینم. والا این که من حرکت بکنم به سمت مردم کوفه و برم به اون سمت، این که در طلب دنیا باشم، همونطور که عبدالله ابن عمر به حضرت گفتش که تو بهتر دنبال این کار حکومت نری، یا عبدالله ابن مطیع یا بعدن ابن تیمیه و ابن کسی رو دیگران، که آره حسین دنبال دنیا بود و چیزی رو طلب میکرد که حق اون نبود. این معیدات. امام حسین علیه السلام چجور میخواد امت رو اصلاح بکنه؟ میگه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و ان اسیر بسیرت جدی و ابی. یک، میخوام امر و نهی بکنم، یعنی میخوام اسلام رو اجرا بکنم. دو، میخوام سیره رو معرفی بکنم، پس میخوام اسلام رو معرفی بکنم. مگه اسلام برای مردم شناخته شده نیست که حضرت میگه من میخوام برای معرفی کنم؟ انس ابن مالک از صحابه پیغمبره، در دوره بعد از عاشورا بلند میشه میاد شام. در شام مردم رو میبینید، حالا برخلاف مردمی که اونجا بودن، مردم شام کیان؟ کسایی که برای که بنی امیه نذارن اینا برن مکه و با عبدالله ابن زبیر آشنا نشن، به علمای درباری میگن حدیث جلب کنید که این مردم نرن مکه. حدیث جلب میکنن هر کس مسجد الاقصا رو در شام زیارت بکنه، بر همون شامات اون موقع و مثلا قسمت فلسطین و اینها، این ثواب کسی رو برده که مسجد الحرام رو زیارت بکنه. لذا نمیذاشتن مردم برن مکه. مدتی گذشت، شام یا بعضیشون گفتن خب حالا ما اینجا رو زیارت میکنیم، ثواب حجر الاسود چی میشه؟ حجر الاسود رو که استلام نکردیم، دوباره حدیث جلب کردن. هر کس اون سنگی که پیغمبر پاشو گذاشته روش و به معراج رفته دست بزنه، ثواب کسی داره که دست به حجر الاسود زده. این مردم شامه. این مردم شام، انس ابن مالک میاد یه نگاهی به اینا میکنه. صحابه پیغمبر بوده، خیلی آدم علیه السلامی هم نبوده، از جمله با امیرالمومنین همراهی نکرد. وسط یه خیابونی تو شام میشینه رو زمین، شروع میکنه گریه کردن. پیرمرد میگه آقا تو گریه میکنی؟ میگه آنچه از پیغمبر به عنوان صحابه دیده بودم هیچ اثری از اون در این جامعه نمیبینم، هیچی. یه نمازی میدیدم که مردم خمراستی میشن، اونم قد زویعت، اونم زایه شده رفته. من از اسلام چیزی نمیبینم تو این جامعه. من صحابه پیغمبر، اون چیزی که پیغمبر میگفت و هرچی نگاه میکنم یه بخشیشه، نمودیشه، من چیزی تو این جامعه نمیبینم. امام حسین علیه السلام پس یک باید معرفی بکنه، دو اجرا بکنه. اولین نکتهی که قیام رو خاص میکنه اینه که حضرت دنبال یه موضوع خاصه، موضوع خاص نتیجه خاص به بار میاره. دومین نکته که تو خود قیام باید بهش دقت بکنیم که این نکته کمک میکنه به خاص شدن و ماندگاری قیام، نوع مدیریت محسن علیه السلام. دیشب یه نکته رو عرض کردم، گفتم آقا ما با ابا عبدالله ارادت داریم، لذا حضرت یه کاری میکنه میگیم قربونت بشم. ارادت رو بذاریم کنار، امامت رو بذاریم کنار، آقای ابا عبدالله به عنوان یه مؤمن هوشش چجوری بوده؟ چقدر کیاست مؤمنانه داشته؟ میخواد از مکه خارج بشه بعد چند ماه، روز 8 ذی‌حجه، از همه جای مملکت اسلامی همه دارن وارد مکه میشن، حضرت یک نفره در مقابل همه خارج میشه تو صورت همه. فردا کسی نگه ما نشنیدیم، نمیدونستیم، اگه میگفتن همراهی میکردیم. روز خروج و بعد این همه ما میذاره روز ترافیک اصلی ورود مردم به سرزمین وحی برای اعمال حج، تا همه ببینن او داره میره و حرف میزنه با همه. ابا عبدالله چجوری مدیریت میکنه؟ به چند تا از رفتارهای مبتنی بر محاسبگری و عقلانیت و رفتارهای مبتنی بر عاطفه و رقت قلب حضرت اشاره کنیم. حضرت میاد در مقابل عمر سعد قرار میگیره. حالا چند سال قبل یه حرفی تو کشور پیچید که آقا امام حسین علیه السلام با عمر سعد مذاکره کرد، ما هم باید مثلا با کفار مذاکره کنیم یا با دشمنان مذاکره بکنیم. آنچه که از دیدار امام حسین علیه السلام با عمر سعد در تاریخ مشخصه مذاکره نیست. ببینید معنی مذاکره اینه که من و یه نفر در مورد موضوع اختلاف داریم، میای من میگم دو قدم من میام، دو قدم تو بیا، یکی من یکی تو، یه نقطه‌ای به هم برسیم، یعنی یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم، معنی مذاکره اینه. من الان میخونم، ببینید ابا عبدالله با عمر سعد چی گفته. گفته من یه چیزی از اسلام کم میکنم، یه چیزی میزنم میدم، تو بیا جلوتر که رفیق شیم با هم. عین جمله رو رو میخونم. حضرت قرار میذارن 20 نفر بیان توی خیمه بی‌طرف با هم دیدار بکنن. حضرت با ابوالفضل عباس، علی اکبر و 17 تا از یاران، او هم عمر سعد، پسرش، غلامش و 17 تا یارش، دو تا سه نفر میرن تو خیمه، 6 نفر میشینن. حضرت میگن فرزند سعد، آیا میخوایی با من بجنگی در حالی که من را میشناسی و میدانی پدر من چه کسیست و آیا از خدایی که برگشت تو به سوی اوست نمیترسی؟ آیا نمیخوایی با من باشی و از اینها، یعنی بنی امیه، دست برداری که این عمل به خدا نزدیکتر و مورد توجه اوست؟ عمر سعد میگه میترسم در این صورت خانه من را در کوفه ویران کنم. حضرت میگه که من به هزینه خودم برای تو خانه میسازم. میگه میترسم باغ و نخلستانم را مصادره کنم. حضرت میفهمن من در حجاز بهتر از این باغ‌ها را که در کوفه داری به تو میدهم. او میگه زن و فرزندم در کوفه هستن، میترسم آنها را به قتل برسانم. حضرت میبینن این دنبال بهانه است، نمیخواد عاقبت به خیر بشه. میفرمایند که حضرت از جاشون بلند میشن، با یه حالت یأسی به اون نگاه میکنن، میگن چرا اینقدر در اطاعت شیطان پافشاری میکنی؟ خدایت هر چه زودتر در میان رخت خوابت بکشد و در قیامت از گناهت در نگذرد. به خدا سوگند امیدوارم که از گندم عراق نصیبت نگرده مگر به اندازه کم، یعنی عمرت کوتاه باشه. اون ملعونم با یه حالت استهزایی میگه جای عراق برای من بس است، حالا گندم نبود جمع بخوریم. این که حضرت میگن تو تو رخت خوابت به قتل میرسی، همین اتفاق میفته در روز 9 ربیع که بعضیا به اشتباه اون روز روز دیگری میدونن. در روز 9 ربیع جناب مختار عمر ابن سعد ابن ابی وقاص رو تو رخت خواب به درک واصل میکنه. خب حالا اینکه سریال مختار چیز دیگه نشون میده که از بزرگواران سوالی رو دادن که شبهای قبل هم یه نکاتی گفتین که با سریال خیلی جور نبود. ببینید عزیزان، خدا البته خیر بده، واقعا از ته قلب دعا میکنم برای میرباقری، آقای عرب نیا، همه بزرگواران، خانم خلیلی که از دنیا رفتن، روحشون شاد باشه. واقعا این سریال خیلی کار معظمی بود. اصلا ابو عبدالله رو مسئله جامعه کرد، یعنی ما اون موقع مهمونی جلسه بچهای کوچولو مثلا میاد بهم گفت این بن متی مثلا یه بچه 7 ساله، این بن متی مثلا چرا اونجا این کارو کرده؟ زحمت اونا مفروض خدا نکرده کلام من مطلقا به معنای تنقیص اون زحمت نیست. اما آقای میرباقری بالاخره می‌خواد سریال بسازه. مختار حرمله رو چجوری کشته؟ یه خنجر پرتاب کرده، حرمله رو گرفتن، دوتا دست و دوتا پاشو قطع کردن، انداختنش تو روغن سرخ که سرخ شه، یا تو آتیش انداختنش، یکی از این دوتاست. خب ولی آقای میرباقری نمیخواست به این شدت نشون بده. یا فرض بفرمایید مثلا نکات دیگری که در سریال بوده، گفتن که شما گفتین مثلا محمد حنفیه همراهی نکرد، در حالی که تو سریال پاش درد میکرد. انسان 25 ساله رو ببینید، آقا میگن محمد حنفیه، عبدالله ابن عباس، بعد همسر از زینب عبدالله ابن جعفر، اینا آدمای خوبی بودن، ولی تو این امتحان سخت اینو قبول نشدن. حالا ما به اونا ارادت داریم، ولی امتحان عجیبی. حالا آقای میرباقری می‌خواست محمد حنفیه رو اینجوری مثلا تطهیر بکنه. یا تو جریان اذن‌خواهی مختار، مختار اول میره پیش امام سجاد علیه السلام، خب جاسوسا هستن، حضرت میگن که جناب مختار میگه عرض میکنه خدمت حضرت میخوام قیام کنم، امام سجاد اصلا سکوت میکنه. اون میره پیش محمد حنفیه، اون میگه که هر کس که کار رو بکنه مورد تایید ماست. مختار به محمد حنفیه میگه آخه خدمت برادرزاد رفتم، امام سجاد هیچی نفرمودن. اون میگه بلند شو با هم بریم. با هم میان پیش امام سجاد علیه السلام که میگن اینجا دو تا نقد تو تاریخ داریم. یک، وقتی محمد حنفیه میگه که امام سجاد مختار میخواد انتقام بگیره، حضرت جمله به این مضمون میگن، میگن اب اونیه که واقع شده، یعنی غیر مستقیم میرسونن که همون کاری که میخواد بکنه درسته. یه نقل اینی دیگه اینه، نه حضرت میگن عمو جان اگر یک غلام سیاهی هم بخواد انتقام ما رو بگیره، کار او درسته و مأجوره. پس این که مختار سراغ محمد حنفیه میره به خاطر اینه که امام سجاد علیه السلام به شدت تو فضای اختناقن، در این حد که وقتی مدینه شروع میشه تو جریان حره واقع، یزید به اون فرماندهش مسلمه به عقبه میگه رسیدی مدینه، اول ببین علی ابن الحسین نقشی تو این فتنه داره یا نداره، اگه داشت قبل از همه اون رو گردن بزن. یعنی امام سجاد علیه السلام توی 34 سال امامت به شدت حواسش به اینه که بی جهت جان خودشو به خطر نندازه، و اینی که از 34 سال امامت میکنه و جامعه‌ای که امام صادق علیه السلام میگه ارتد در ناس بعد الحسین الا سرس، بعد ابو عبدالله غیر 3 نفر همه از ما روی گردان شدن، همه برگشتن، ابو خالد کابلی و نمیدونم متهم جوری. بعد ازت میگه ثم ان الناس لحقوا و کثروا، آروم آروم مردم ملحق شدن، زیاد شدن، با زحمت کی؟ امام سجاد علیه السلام. که وقتی از امثال من سوال میکنن امام سجاد چیکار میکرده، بیمار بودن حضرت. خب حضرت مثل همه آدما چند روز بیمار شد که جهاد از او برداشته بشه و زنده بمونه. کل عمرش حضرت بیمار بوده. 34 سال حضرت امامت داره، تو 34 سال یه کارایی کرده که یه وقتی به مناسبت یه پنجشنبه خدمت به جمعی بودیم، دوستان یه جوری گوش میکرد، یه شب عرض کردم که مثلا مطالب خیلی خاصه، اون بزرگواران حالا جمعی بودن میگفتن که تقریبا 90% حتی یک بار نشنیدیم. نه که بنده نکته خاصی میگفتم، اون امام بین ما چقدر مظلومه و مهجوره. مثلا حضرت چیکار کرده؟ 34 سال امامت. آره 5 دقیقه در مورد 34 سال میتونیم صحبت کنیم، بگیم چیکار میکرد امام سجاد؟ باباش تو روضه‌اش شنیدیم حضرت گوسفند میدیده عرش میریخته، قضا میدیده عرش میریخته، اینو میدونیم. اما کار دومی که این اولین کار حضرت در کربلا که اتمام حجت میکنه با عمر سعد، که بعدن او نگه که اگه حسین منو دعوت میکرد یا نمیدونم میخواست به نوعی بدون جنگ کارو تمام بکنه، من همراهی میکردم. دوم با مردم کوفه. اینا نامه نوشتن حضرت در مقابل اینا قرار گرفته. حضرت میفهمد ای یوحناس، ای مردم، حرف من را بشنوید و در جنگ و خونریزی شتاب نکنید تا من وظیفه خود را که نصیحت و موعظه شماست انجام و انگیزه سفر خود را به این منطقه توضیح دهم. اگر دلیل من را پذیرفتید و با من از راه انصاف در آمدید، راه سعادت را دریافتید و دلیلی برای جنگ با من ندارید، و اگر نپذیرفتید و از راه انصاف نیامدید، همه شما دست به دست هم بدهید و هر تصمیم و اندیشه باطل که دارید درباره من به اجرا بگذارید و مهلتم ندهید. ولی به هر حال نباید انبر شما پوشیده بماند که یار و پشتیبان من خدایی است که قرآن را فرو فرستاد و اوست یار و یاور همه نیکان. حضرت با مردم کوفه اتمام حجت میکنه که بعد نگن اگر ابو عبدالله میگفت اگر چی چیک. سه، شب عاشورا حضرت یارانش رو جمع میکنه و میگه هر کی میخواد بره بره. این که ابو عبدالله چرا این کار میکنه، شاید همین امشب برسیم که چرا حضرت یارانش رو ترخیص میکنه، از اون طرف یه در رو دعوت میکنه. این انشالله سعی میکنم همین امشب عرض بکنم. حضرت یارانشون رو جمع میکنن و اون عبارات معروفی رو میگن که یه بخشیش رو میخونن. حضرت میگن خدا رو به بهترین وجه ستایش میکنم، اما بعد من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیدم و اهل بیت و خاندانی با وفاتر و صدیقتر از اهل بیت خود سراغ ندارم. خدا من به همه شما جزای خیر دهد. بعد میفرماین جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام میفرماین که وقتی صلوات میفرستید صداتون رو بلند بکنید که صدای بلند در صلوات نفاق رو از دل مؤمن میبره. هدیه به پیشگاه ابا عبدالله یک صلوات شایسته خط بفرمایید. حضرت میفهمن جدم رسول خدا خبر داده بود که من به عراق فراخوانده میشم و در محلی به نام امورا و کربلا فرود آمده و در همانجا به شهادت میرسم و اکنون وقت این شهادت رسیده است. به اعتقاد من همین فردا دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید. من بیعت خود را از شما برداشتم و به همه شما اجازه میدم که از این سیاهی شب استفاده کرده و هر یک از شما دست یک از افراد خانواده مرا بگیرد به سوی آبادی و شرف شرکت کنند و جان خود را از من نجات بخشد، زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست یابند با دیگران کاری نخواهند داشت. خدا به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند. این چه ربطی داره به ماندگاری عاشورا؟ حضرت از قبل رسیدن به کربلا از منزلگاه زباله داره ترخیص میکنه. این ترخیص یعنی خالص سازی، چون تابلویی که امام حسین علیه السلام روز عاشورا به قول شریف‌تری میخواد بکشه انقدر باید درخشان باشه که تا آخر تاریخ نورش همه رو جذب بکنه. هی ترخیص میکنه، اونایی که سستن، نمیخوان، گرفتارن، برن. ما روز عاشورا آدمی که شل بشه و وسط جنگ وابده به دردمون نمیخوره. و چهارمین کاری که حضرت تو همین شب و روز عاشورا انجام میدن که به عنوان مثال و نمونه عرض میکنم، حضرت یه قرآن میذارن بالای سرشون و میان در مقابل صفوف دشمن قرار میگیرن. میگن ای مردم، در میان من و شما حاکم این کتاب خدا و جدم رسول الله باشد. اینا که ابا عبدالله رو شهید میکنن، بله، ولی ابا عبدالله باید تا آخرین لحظه حجت رو بر اینا تمام بکنه. حضرت میفرماید مردم، به چه جرمی ریختن خون مرا حلال میدانید؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا گفتار جدم را درباره من و برادرم نشنیده اید که حازانه سیدا شباب اهل الجنه؟ و اگر حرف مرا تصدیق نمی کنید از جابر و زید بن ارقم و ابو سعید خدری بپرسید. آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ کسی جواب نمیده، شم صداشو بلند میکنه، لعنت الله علیه، میگه الان وارد جهنم خواهی شد. حضرت میفرمایند که الله اکبر، جدم خبر داده بود که من در خواب دیدم سگی خون اهل بیت مرا میلیسد و گمان میکنم تو همان باشی. متعدد، چون وقت نیست نمونه عرض میکنم، متعدد حضرت با اینا اتمام حجت میکنه، خصوصا تو خطبه روز عاشورا و سخنرانی اون که خیلی مفصله. در عین حال رفتارهای حضرت داره که در عینی که محاسبه گری توشه، رقت و عاطفه هم توش پررنگه. به دو سه تا از اینها اشاره بکنم. یک، بعد از ظهر تاسوعا با عبدالله چند لحظه خواب کوتاهی میکنن، سرشون که بر میدارن میفرمایند که اینک جدم رسول خدا را در خواب دیدن که من فرمود فرزندم به زودی به نزد ما خواهی آمد. و صدای پای سپاه دشمن بلنده و به گوش میرسه. حضرت به ابوالفضل عباس میگن که برادر به نفسی اند، جانم به قربانت، سوار شو با اینها ملاقات کن و انگیزه و هدف آنها را بپرس. حضرت میرن سوال میکنن، اونم میگن ابن زیاد گفته که همین الان یا بیعت کنن یا جنگ. حضرت میگن که بعد که او خبر رو میگن، ابوالفضل عباس سلام علیه خبر رو میگن، حضرت میفرمان به سوی آنان بازگرد و اگر توانستی همین امشب را مهلت بگیر و جنگ را به فردا موکول کن تا ما امشب را به نماز و استغفار و مناجات با پروردگارمان بپردازیم، زیرا خدا میداند که من به نماز و قرائت قرآن و استغفار و مناجات با خدا علاقه شدید دارم. نمونه دوم، توصیه یارانشون به صبره. روز عاشورا تو اون، حالا یه وقت جنگ‌های امروزینه، یه جور خوف داره. اون جنگی که دو گروه با شمشیر دارن با هم می‌جنگن، نیزه و قطع و نمی‌دونم سربریدن و اینهاست، بالاخره یه خوف ایجاد می‌کنه. تو حالت آرامش بنده اینجا نشستم دارم صحبت می‌کنم در مورد جنگ و خون و نیزه و سلاح. و حضرت روز عاشورا تو اون فضای پرتنش رو میکنن به یارانشون، به اونایی که باقی موندن و میجنگن، میفرماین صبرن یا بن الکرام، ای بچه های آدم حسابی ها، ای بزرگزاده ها، صبر کنید که مرگ چیزی جز یک پل نیست که شما را از سختی و رنج عبور داده به بهشت برین و نعمتهای همیشگی آن میرساند. چه کسی است که نخواهد از یک زندان به قصری انتقال یابد و همین مرگ برای دشمنان شما مانند آن است که از کاخی به زندان و شکنجهگاه منتقل شدن. پدر از پیامبر بر من نقل نمود که میفرمود دنیا برای مؤمن همانند زندان و برای کافر همانند بهشت است. مرگ پلیس که گروه مؤمن را به بهشتشان میرساند و گروه کافر را به جهنمشان. آری نه دروغ شنیدم و نه دروغ میگویم. این دوم. سومین کاری که حضرت میکنن، اینا شاید اون موقع فقط نقل میشه ولی آروم آروم در تاریخ روی این حرفا یه عده تأمل میکنن، روی این رفتارا تأمل میکنن. کاریست که عبدالله با یارانشون میکردن، هر کدوم که به زمین میافتادن و میشد حضرت خودشونو میرسوندن و لحظات آخر سر اون شهید بزرگوار رو با آغوش میگرفتن تا او در حالی جان بده که سرش در آغوش عبدالله. بعد اینجا یه وقت علی اکبر سلام الله علیه به میدان میره، ابا عبدالله میرن و مقتل میگه و وضع خده و علا خده، حضرت صورتشون رو به صورت علی اکبر میذارن. یه وقت کی میخواد بره میدان؟ جمر، یه غلامی که از زمان جناب ابوذر بوده، بعد از او اومده خدمت اهل بیت بوده، امام مجتبی، حالا امام حسین، میاد که بره میدان. حضرت میگن تو دیگه زحمت تو کشیدی، قرار بود تو خوشی با ما باشی. مثلا میگه آقا من مثلا بدنم بدبوه دیگاره، مثلا پوستم سیاه و اینها، به این خاطر خونم نباید قاطع خون شما بشه؟ حضرت میفهمن نه، مثلا به این دلیل نیست. و این میره میدان، مقتل میگه وقتی او به زمین افتاد ابوعبدالله اومد بالا سر این آدم، یعنی این که علی اکبر این بره، این غلام سیاه جناب ابوذر هم این بره. حضرت سر او رو به آغوش گرفت، شروع کرد دعا کردن، اللهم بیض وجهه، خدای صورت او رو سفید کن، نورانی کن، و طیب ریحه، بدن او رو خوشبو بکن، و احشره مع اولیائه و عرف بینه و بین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سپاه دشمن داره اینا رو میبینه و راویا اینا رو میبینن و نقل میکنن و آخرین نکته‌ای که توی این رفتارهای حضرت جلب توجه میکنه اون پیام حضرت از قتلگاهه. زمانی که حضرت در لحظات آخر حیات مبارکشون قرار دارن، خب یه عده از اینا حمله میکنن به سمت خیام. ابا عبدالله یه جمله میگن: هیچ انسانی با هیچ عقیده‌ای نمیتونه ذیل این جمله قرار نگیره و تحسین نکنه. نگاه میکنن به اینها، میفهمن یا شیعت آل ابی سفیان، چون شما که مشخص پیروانی که الم یکن لکم دین، اگه دین ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، از معادم نمیترسید، از مرگم نمیترسید، فکونو احرارم فی دنیا کن، تو دنیا تو مرد باشید، چون با من جنگ دارید، به زن و بچه چی کار دارید؟ ورج او الا احسابکم، برگردید به حسابتون، به سابقتون، به رسوم جنگ عربی، ان کنتم اوربن کما تزعمون، اگه واقعا راست میگید به عربی، انا الذی اقاتلکم، من دارم با شما میجنگم، و تو قاتلونی و النساء ليس علیهن جناح، زنها چه کاری کردن که بونو حمله میکنید؟ این رفتارها و نوع مدیریت ابا عبدالله در روز عاشورا عامل دوم خاص شدن قیامه. عامل سوم جامعیت یاران حضرته. یاران ابا عبدالله چجور رفتاری دارن و چه کار میکنن؟ حالا این خودش موضوع یه بحث دیگری است. این سوال شاید سوال بدی نباشه. ما در طول تاریخ چقدر شهید داریم؟ فراوان، از قبل اسلام، شهدای اسلام، بعد از پیامبر تا امروز. تا حالا به این فکر کردید چرا شهدای کربلا اینقدر برجستن؟ خب اینا ما شهدای بدر هم داریم، شهدای احد هم داریم، شهدای نمیدونم جنگ احزاب هم داریم، جنگ خندق هم، جنگ خیبر هم داریم، جنگ هنه. چرا شهدای کربلا اینقدر ممتازن؟ دلیل چیه؟ شهدا این یه بحث مفصلی، سال فقط اشاره میکنم که سهم یاران ابا عبدالله در تثبیت عاشورا رو بگم. یک، ویژگی عجیب اینا تشخیص حق در فضای ظلمته. فرض کنید الان میگیم که آقا ایام محرمه، بید عزاداری بکنیم. کسی در حقانیت عزاداری و حسن عزاداری برای ابا عبدالله شکی داره؟ نه. حالا ممکنه یه کسی در یه جایی مطلبی بگه، اون به کنار، حالا اگه اشتباه باید پاسخ او رو با ادب و احترام بدیم. اما اینکه در حقان کلی واضحه دیگه. آیا اینکه ابا عبدالله داره کار درست میکنه همینقدر واضح بود؟ یعنی همه عالم اسلام میگفتن کار ابا عبدالله کاملا درسته، همه بریم همراهی کنیم؟ نه. ابن عباس یار امیرالمؤمنین با اون سوابق در اسلام و صحابه پیغمبر به ابا عبدالله میگه نرو. عبدالله ابن جعفر همسر از زینب میگه نرو. محمد حنفیه میگه نرو. حالا عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن مطیع هم دیدی جای خود. تو این فضایی که همه آدم‌های گردن کلفت ظاهرا جامعه اسلامی میگن نرو، این 72 نفر کار خودشون انجام میدن. تشخیص حق در فضای ظلمت. این در حالیه که دشمن برای این که ابا عبدالله موفق نشه کلی تبلیغ کرده. حسین کیه؟ یه فتنه‌گریه، میخواد وحدت جامعه اسلامی رو به هم بزنه. تو این فضا اینها وسط این غبار حق رو میشناسن و تشخیص میدن. این یک. دو، رو حق وای میستن. دیگران هم بودن که حق رو تشخیص دادن، اما جرات نکردن. این کربلا یاران ابا عبدالله چرا خواستن؟ چون یک، تشخیص دادن. دو، صرف واسادن. ممکنه انسان یه جایی حقی رو تشخیص بده، احساس بکنه انجامی حق، پای این حق واسادن هزینه داره، محبوبیت انسان از بین میره. امام رحمت الله علیه یه جایی تو صحیفه میفهمن اگه من احساس بکنم یه حرفی حقه، اون حرف رو میزنم، ملاحظه هیچ کیو هیچی رم نمی کنم، والله هم تا الان نترسیدم. بعد ادامه میدن اون وقتی هم که منو گرفتن 13 آبان سال 43 که امامو دارن میارن، که تو کتابای درسی عکسش هست، امامو دارن میارن، این فردی کنار امام نشسته سلاح دستش، دستش میلرزه، امام میگن پسرم نگران نباش، اتفاقی نمیفته، اینا امامو گرفتن، امام اینا رو تسلا میده. برای چی نمیترسه؟ حق و شناخته، بهش عمل کرده. یاران ابا عبدالله چجور بودن؟ اینا وقتی در منزلگاه زباله خبر رسید که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبدالله بن یغتر شهید شدن، ابا عبدالله یارانشون ترخیص کردن، گفتن هر کس میخواد بره بره. ولی طبری میگه فتفرق الناس عنه تفرقا، مردم یه طوری از دور ابا عبدالله پراکنده شدن. یه نقلی هست که 1000 نفر از مکه با حضرت همراه بودن، شاید 50 تا اینجا باقی نموندن، همه رفت بعد که فهمیدن خبری نیست جز گرفتاری. فأخذوا یمینا و شمالا، از چپ و راست میرفتن. حتی بقی فی اصحابه الذین جاءوا معه من المدینه، فقط همونه که از مدینه و حضرت راه افتاده بودن موندن. و انا فعل ذلك همینا لانه ظن ان ما تبع الاعراب، اون بقیه فکر کرده بودن اعراب از ابا عبدالله تبعیت میکنن و یه بالاخره قدرتی و ثروتی و مکنتی در کار، دیدن نه جنگ و سختی و گرفتاری در کاره. و ادامه عبارت، یک این که با حضرت موندن، دو شب عاشورا وقتی ابا عبدالله میگه من یارانی بهتر از شما سراغ ندارم، هر کی میخواد بره بره، چه اتفاقی میفته؟ یه فضای سنگینی ایجاد میشه. ابوالفضل عباس سلام الله علیه اولین چیزی که فضا رو میشکنه میگه لا اران الله ذلک ابدا، خدا نیاره اون روزو که ما برگردیم به سمت خانه و کاشانه و شهر خودمون و تو رو تنها بذاریم که 4 روز بیشتر زندگی بکنیم یا عمر طولانی تری داشته باشیم. بعد بگن چیکار کردید؟ بگیم حسین رو گذاشتیم اومدیم که زنده بمونیم و یکم دیگه مثلا عمرمون طولانی بشه. و بعد یاران صحبت میکنه، این که یاران ابا عبدالله چی گفتن کی نقل کرده؟ خانوم ها و بانوان دارن میشنون، ناقلانی اونجا هستن و راویانی هستن. این عبارات و این جانفشانی بعد خبرش به مردم کوفه میرسه، توابین حرکت میکنن، قیام مختار اتفاق میفته، قتله ابا عبدالله رو هلاک میکنن. این همراهی این یاران. و اینم عرض بکنم در شب عاشورا احدی از سپاه حضرت جدا نشده ها، هر کس میخواسته جدا بشه قبلش جدا شده. بیایم روز عاشورا. در روز عاشورا، حالا شب عاشورا چند نفر از سپاه مرسد پیوستن اختلافه، حتی یه نقلی داریم که ابوالفضل عباس سلام الله علیه اطراف خیام حرکت میکرد، نافع ابن هلال میگه منم دور میزدم، یه بردم چند نفر اومدن که 30 یا 32 نفر بودن. ابوالفضل عباس اومد بره جلو اینا رو بگیره، امام حسین علیه السلام ندا دادن که عباس جان بذار بیان، اینا مهمونای ما. هر 30 نفر پیوستن به ابا عبدالله. اینا کی بودن؟ اینا نگهبانهای سپاه عمر سعدن. یه دوری زدن تو سپاه عمر سعد که ببینن اونا چی کار میکنن. خب بعض خیامون بر معلوم بود، اومدن این بر این داره قرآن میکنه، این نماز شب میکنه، اون داره گریه میکنه، اون داره متأثر. میگم تا 30 نفر گفتن، حالا بحث تاریخی که توش اختلاف زیاده. کسی نره روز عاشورا چی؟ این که میگن از سپاه امام حسین به سپاه دشمن پیوسته، این قطعا مردوده، قطعا. یکی دو نفر در سپاه امام حسین علیه السلام بودن مثل حسن مثنا، اینا مجروح شدن، فامیلاشون تو سپاه عمر سعد بودن، اینا رفتن اجازه گرفتن که فامیلای مجروحشون رو ببرن و بعد برای اینها امان گرفتن. حالا امان دادن یا ندادن اونم باز دعواست. کسی از سپاه عبدالله به طرف آقا برن؟ یک دو. یه نفر اومد به حضرت گفت حسین من به تو کمک میکنم تا موقعی که تو احتمال پیروزی داشته باشی، تا اون موقع کمکت میکنم. امام حسین هم گفتن باشه. اسمش ضحاک، این اومد کنار ابا عبدالله و تیر مینداخت. یه موقعی شد که دید، احساس کرد که دیگه کاری نمیشه کرد و کار جنگ داره یکسره میشه، فرار کرد و رفت. از قبل با حضرت تی کرده بود، اینو مقاتل مستندتر کمتر گفتن، یعنی اون نقل‌های ضعیف‌تر تاریخی به فردی به نام ضحاک اشاره کردن. ابا عبدالله به جهت مادی شکست خورد، همه یاراش شهید شدن، به جهت معنوی پیروز شد، چون آدم گرفت ولی آدم نداد. خب چرا ابا عبدالله این طرف به یه عده میگه بیاید، مثل زهیر و حبیب و عبدالله ابن حر جعفی و دیگران، به یه عده میگه برید؟ چجوریه؟ این که حضرت میگه برید در راستای همینه که میخواد عاشورا ماندگار شه. آدم سست، آدم ضعیف، آدمی که نمیدونه برای چی اومده، روز عاشورا تو اون فشار یه باره قالب تهی میکنه. بعد تو این تابلو درخشان به قول شهید میتای رحمت الله علیه یه لکه خاکستری یا سیاه میفته، یه آدمی فرار کرده، یه آدمی کوتاه اومده، یه آدمی تسلیم شده. این دلیل ترخیصه، خالص سازی تا تابلو نورانی بشه. دو، امام امامه، وظیفه امام هدایته، لذا امام داره سپاه عمر سعد خالص میکنه. از کی؟ از آدم حسابیا. یعنی اگه یه آدم حسابی تو سپاه عمر سعده، ابا عبدالله باید اینو بکشه بیرون تا اون سپاه خالص بشه، همه آدمهای ناجور اونور باشن، آدم حسابی قاطی اینا نباشه. رضا هی ندا میده، هل من ناصر ینصرونی، هل من ذا بن یذوب عن حرم رسول الله، هل من مغیث، هل من اینا. لحن ابا عبدالله علیه عزب الله این نیست که تو رو خدا یکی بیاد به ما کمک بکنه. ابا عبدالله همون کسیه که میگه الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین السلت و الزله و حیحات من الزله. اون آدمی که اونجوری برای شهادت میکنه بعد میگه تو رو خدا یکی بیاد کمک ما کنه. لحن ابا عبدالله اینه، هل من ناصر ینصرونی، هل من ذا بن یذوب عن حرم رسول الله. بعد یه جوری بگیم زبون املا رو عبدالله یه طوری بیاریم پایین، یه آدمی گیر کرده، ای خدا عجب گرفتاری شدیم این وسط، یکی بیاد کمک بکنه، یکی به ما آب بده. از سپاه عبدالله کسی به دشمن نپیوست. تو کدوم فضا عرضم رو جمع بکنه؟ گفتیم یاران حضرت حق رو شناختن و پای حق واستادن. تبلیغ دشمن در چه حدیه؟ وقتی سپاه دشمن میخواد حرکت بکنه به سمت عبدالله، عمر سعد لعنت الله علی این بیت شعر رو میکنه، میگه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. ای سپاهیان خدا سوار مرکباتون بشید و به سمت بهشت بشتابید. ابا عبدالله رو کشتن که برن بهشت و قربتن الالله، شمشیردار با شمشیر زد، نیزدار با نیزدار، اون هم که چی نداشت سنگ زد ابا عبدالله. این که برای ما میگن این برای این نیست که ما گریه بکنیم، واقعا ابا عبدالله رو کشتن تا برن بهشت، قربتن الالله. و تو این شرایط یاران ابا عبدالله کل جبل راسخ باستادن، مثل کوه، و تسلیم نشدن. این عامل سومی که تو خود قیامه و این قیام رو خاص، ممتاز و ماندگار میکنه. اگر عمری باقی بود انشاءالله فردا شب به دو عامل دیگه اشاره میکنیم و بعد وارد بعد از عاشورا میشیم و عواملی که بعد از قیام سبب ماندگاری عاشورا شده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه به پیشگاه مطهر عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها. صلواتی هدیه بفرمایید.